کردیم که این مشکل بچه های 7-8 ساله نیست، مشکل فیلسوفی مثل راسله که میگه که من همیشه تو اینجا میموندم توش که
به بنبست میرسه،
نفهمیده که منات نیاز به علت چیه. چون اصل علیت یک اصل بدیهیه که هیچ کس نمیتونه، یعنی بخواد شما اصل علیت رو رد کنی باید از اصل علیت استفاده کنید، بخوایم اثبات کنیم باید از همین اصل علیت نه قابل اثبات نه قابل رده، چون بدیهیه. از بدیهی ترین دانش های بشر این اصل علیته. چون میگه من وقتی میخواستم با این اصل علیت خدا رو ثابت کنم نمیتونستم، اونا خواهی اصل علیت رو بپذیریم خودش بر علیه خودش کار میکنه. نفهمیده که منات احتیاج موجودات به علت وجودشون نیست، یا امکانشونه یا فقر ذاتیشونه یا حرکتشونه یا حدوثشونه یا چیزی از این قبیله، و هیچ کدام از اینها هم در خداوند متعال
راه
نیست. این هم بحث دقیق‌تر همین موضوع که حالا ما در واقع بردیمش همون جایی که دیگه حالا
به سرمنشأش رسیدیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم جای محمدی. 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. جای محمدی، این سوال و درخواست رو خیلی از عزیزان شنونده داشتن، من می‌خونم و پاسخش از حضرت عالی داشته باشیم. به انواع و اقسام مختلف این رو مطرح کردن. حالا این شماره 912 1271 سوال کردن یک کتاب اعتقادی معرفی بفرمایید. این درخواست خیلی از شنوندگان عزیز ما بوده، به صورت مستقل ما یک بار این رو مطرح کنیم و انشالله شما پاسخ کوشید.
در حسب این که حالا این کتاب اعتقاد در چه حدی بخوام، خب سطوح مختلفی ما داریم از کتاب اعتقادی. از اون کتابی که در سطح عامه مردم هست شروع میشه تا میاد کتاب های متوسط تا کتاب تخصصی تا میاد کتابی مثلا فرض کنید کشف المراد. خب کشف المراد کتاب اعتقادی دیگه، اون بخش الهیات معنی اخصش یک بحث اعتقادیه و به نظر ما هم در بین اون منابع تخصصی کلام بنده تجرید و شرح تجرید رو بهترین میدونم. تا جایش معتقدم اگه کسی توانه تدریس کشف المراد رو داشته باشه که بدون اشکال بتونه تدریس بکنه، 80% شبهات اعتقادی رو پاسخ میده. یعنی چنین ذهنیتی به انسان میده. منظورم این نیست که ما بگیم که هر چی تو کشف المراد ما قبول داریم ها، اون بحث معادش مثلا بحث حیات بطلمیس رو مطرح کرده و چیز از اون قبیل و اشکال های هست توش، گاهی هم یه مقدار گرایش به اعتزال پیدا کرده تو بعضی از جهان، انسان احساس میکنه که ادبیات معتزله هست. در این حال اون ارز کنم که حالا مکانیزم سیستم هرچی میخوام بگم کلمه فارسیش بیادم نمیاد، اون سازوکار حاکم بر این کتاب یک مهندسی به ذهن انسان میده که اون هندسه ذهنی است که انسان قادر میشه که به شبهات پاسخ بده. خب از اونجا و کتابی از این دست، خب شواهد ربوبیه هست، کتابی مثلا خود مرحوم علامه حلی که کشف المراد در واقع شرح تجریدی که علامه حلی شرح کرده. اصل کتاب هم که تجرید الاعتقاد باشه مال خواجه نصیرالدین طوسی است. مرحوم علامه حلی کتابی هم در کلام داره، غایت المرام داره، کتاب باب هادی عشق داره مثلا. این همه کتابی خوبی است. از اونجا شروع میشه تا میاد به این کتاب‌های متوسط و پایین‌تر متوسط. ما یه موقع برای طلاب خارج از کشور یک دوره کتاب عقاید نوشته بودیم، البته در دو مقطع، مقطع کارشناسی و تمهیدی، که اخیراً بخشای از اون کتاب، البته اون کتاب کتاب درسی بود، اون صورت درسیش به هم خورده، برخی از مباحثش حذف شده، مثلا تمرین‌ها و نمی‌دونم تحقیق‌ها و اون اهدافش که تو اول هر درس اومده بود اینا حذف شده، ولی بخش عمده محتواش اومده تحت عنوان درس‌های از عقاید اسلامی، در 5 جلد فشرده اینا چاپ شده و نشر زمزم هدایت چاپ میکنه. دوستان میتونن این کتاب‌ها رو که هم فشرده هست و هم خلاصه هست و چون کتاب درسی هم هست، ما هم برای طلاب نوشته بودیم این کتاب رو، یعنی سازمان مدرسه حاجی اصغر اون زمان شاید حدود 20 سال پیش بود،
بله
سال 80 79 80 وقتا بود کتابو نوشتیم و به نظر این کتاب خوبی است که میتونن دوستان از این کتاب استفاده بکنن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم و امیدوارم دوستان دیگه از ما درخواست این مسئله رو نکنن، چون یک کار مستقل به این بحث دیگه پرداختیم، بحث کتاب ها رو. خیلی ممنون هستیم. فکر میکنم که شنونده بعدیم پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منم خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه واقعا جذاب و زیباتون. ممنون، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
من از خوشان تماس میگیرم و یه سوالی که برای من مطرحه و همیشه تو ذهنم مرور میشه اینه که اگه هر فردی انسانی بخواد به خاطر هر گناهی وارد جهنم بشه، پس تکلیف کار خوبش چی میشه؟
بله، سوال دیگه ای ندارید؟
نه ممنون.
خب اجازه بفرمایید.
لطف کنن حاج آقا.
سوال من اینه که منظورتون از این که هر گناهش انجام داده، یعنی مثلا فرض کنید که یه گناه کوچیک انجام داده بره جهنم، یا این که نه؟
خب نه. به هر حال حاج آقا میگن مثلا دروغگو دشمن خدای و وارد جهنم میشه. یا فردی که به قول معروف یه زندگی رو از هم بپاشه، یه گناهی رو انجام شده، میگن وارد جهنم میشه. مخوام بدونم پس مثلا اون قسمت کارای ما که کارای خوبمون هستش، واقعا مثلا تکلیفمون چی میشه؟ یعنی اگه واقعا همه ما جهنمی باشیم، پس بهشتیا یعنی فقط ائمه؟
بله ممنون. باشه،
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون. انشالله که موفق باشی، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنون، خسته نباشید. خدا
بسیار.
اولا که خوب اگه انسان گناهی داشته باشه و این گناه هم به هر دلیل پاک نشده باشه، ممکنه به خاطر این گناه، البته مؤمن که حالت تو دنیا پاک میشه، معمولا دچار بیماری میشه، دچار فقر میشه، اینا پاکش میکنه، نشد سکرات موت پاکش میکنه، جان کندن ها انسانو پاک میکنه. امام کاظم علیه السلام از جای عبور میکردن، یه شخصی در حال سکرات بود، اون دوباره سوال کردن که صاحب ما رو در چه حالی میبینی؟ فرمود در آخرین تصفیه ها، در آخرین ناخالصیاش پاک میشه، که وقتی بر خدا وارد میشه پاک پاک وارد شده باشه، خالص خالص. حالا فرض کنیم این چیزها پاکش نکرده باشه، خب تو برزخ میره، تو جهنم. کیفر اون گناه رو میبینه، بعد پاک میشه، همون تو برزخ میاد تو بهشت. فرض کنیم حالا این گناهانش خیلی زیاد بود، انقدر گناه زیاد بود، کل برزخ تو جهنم بود، کل قیامت تو جهنم بود، بعد از قیامت هم رفت تو جهنم و خلد. فرض کنید که تو جهنم خلد هم 300 هزار سال موند، این دیگه سقفشه. وقتی که کیفرش رو دید پاک میشه، میاد تو بهشت. اولی هم که میاد تو بهشت، اون آثار جهنمی هنوز بر وجناتش هست، اون سیاسوختگی ها و نمیدونم با آب و کوثر شستشو داده میشه و اون آثار هم پاک میشه. این شخص دیگه میاد تو بهشت که نتیجه کارهای خوبشو ببینه. پس پاسخ این شد که اگر گناهکار باشه انسان و گناهش پاک نشده باشه، به هر شکل پاک نشده باشه، اول میره جهنم که اونجا تصفیه حساب بشه، پاک بشه، شایستگی بهش رفتن رو پیدا بکنه، بعد به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنه، میاد تو بهش که بیاد نامه اعمال، که بیاد اون کار خوبش رو ببینه. وقتی هم که تو بهش، دیگه تو بهش میمونه. پس اول میرن جهنم اگر هر دو رو داشته باشن، هم گناه هم ثواب. اول میره تو جهنم که گناهاش پاک بشه، بعد میاد، چون هدف آفرینش دوستان توجه داشته باشن جهنم نیست، یعنی مقصد انسان جهنم نیست، مقصد انسان بهشته. جهنم در واقع ریزش ها هست و گاهی هم برای پاک شدن، برای به کمال رسیدن انسان هست، وگرنه هدف آفرینش، هدف اصلی آفرینش بهشته. پس اول میره جهنم پاک میشه، بعد میاد بهشت برای دیدن اون اعمال خیرش. مطلب بعد این که خب اگه این گناهانی کرده رو توبه کرده باشه، خب گناه پاک شده، به جاش توبه نشسته، دیگه گناهی در نامه عملش وجود نداره. چنان که بسیاری از گناهان با کارهای خوب پاک میشه، اصلا تو همین دنیا ان الحسنات یذهبن السیئات. گناه کرده، بعد از این گناهی کار خوب انجام داد، اون کار خوب میاد اینا رو پاک میکنه. توبه همه گناهان رو پاک میکنه، اما بعضی از حسنات، بعضی از چیزها، مثلا نماز، در فاصله بین این نماز تا نماز بعد، اون نماز بعد که میخونید، اون فاصله، این گناهانی که انسان تو این فاصله انجام داده سیئاتش هم بده، چون این آیه‌ام که خوندم درباره نماز هست. خب اون نماز که انسان میخونه سیئات قبل از خودش رو کلا پاک میکنه، چنانکه این شخص اگر خودش از گناهان کبیره پرهیز کرده باشه، خداوند خود به خود اون گناهان کوچکشو میبخشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید، ما خود به خود اتوماتیک گناهان کوچک شما رو چیکار میکنیم؟
میبخشیم.
بنابراین به صورت‌های مختلف این گناهان بخشیده میشه. حالا فرض ما اون اول که گفتیم میره جهنم بعد میاد بهشت، اون فرضی بود که این شخص گناهانش پاک نشده باشه، با توبه، با حسنات، با تفضل، با حتی شفاعت. خیلی ها تو قیامت شفاعت میشن دیگه جهنم نمیرن، حسابش رسیدگی شد، بعد از محکمه محکوم شد، یه شفیع میاد و اونو نجاتش میده، میبرش بهشت. از خود خداوند متعال هم خیلی از گناهانش اصلا به رخش نمیکشه. حالا شاید بعدا تو همین نامه اعمالش ما بحث میکنیم، روایتش رو بخونیم که بعضی وقتا خداوند گناهان رو مخفی میکنه، بعد بنده میگه فلان گناه انجام دادی، فلان گناه انجام دادی، بعد آخرش هم بهش همه رو میبخشه. بعد مردم تا قیامت میگن این شخص حتی یه گناه کوچیکم نداشته که نام عملش پاک پاکه. این خداوند گاهی اینجوری رفتار میکنه از راه های مختلف. حالا اگه بخشیده نشود، اگه گناهش خیلی بزرگ بود، البته این حرفایی من گفتم همش در صورتی است که طرف مؤمن باشه.
بله.
اگر بخشیده نشود، اگر حالا گناه باقی مون، همون که عرض کردیم میره جهنم تا گناهش پاک بشه، وقتی پاک شد میاد بهشت برای اینکه اعمال خیرش رو ببینه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون. ان شاء الله باز هم توفیق داشته باشیم و محضر شما باشیم ان شاء الله. از شما بینندگان عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم، از اینکه بینندگان عزیز هم همینطور بعضی از طریق رادیو نما ما رو مشاهده میکنند سپاسگزارم، از اینکه با ما همراه بودید. انشالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ضمن اینکه باز عرض میکنم سوال برنامه این بود که کیفیت تحویل نامه اعمال در روز قیامت به چه صورتی خواهد بود. موفق و پیروز و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را. خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را. من کف پای تو را،
من کف پای تو را،
کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را. یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یکتا منم، زلف دوتای تو را خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را،
من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
کاپیتولاسیون 28 مرداد
تای امریکایی انگلیسی.
مرزهای عزت و ذلت به هم نزدیکند.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
بررسی مصادیق عزت و ذلت در تاریخ ملت ایران، یک شنبه ها ساعت 8:40
از شبکه رادیویی معارف.
خط پایان.
دوستان گرامی، از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. حتما میدونید که خطنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از قطعنامه هایی که در 29 تیر 1366 برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. این قطعنامه از نظر کمی مفصل ترین و از نظر محتوا اساسی ترین و از نظر ضمانت اجرایی قوی ترین قطعنامه شورای امنیت درباره جنگ ایران و عراق بود. عراق این قطعنامه رو بلافاصله پذیرفت، ولی ایران بعد از گذشت 1 سال و 7 روز، یعنی در 27 تیر ماه 1367 اون رو پذیرفت. خدمتتون عرض میکنم که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پیامی درباره پذیرش قطعنامه منتشر کردن که به پیام استقامت معروف شد. اون بزرگوار در پیام تاریخی خودشون درباره علت پذیرش قطعنامه فرمودن: قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم. در شرایط کنونی آنچه موجب این امر شد تکلیف الهیم بود. شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم، اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشته و اگر آبروی داشتم با خدا معامله کردم. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. با برنامه‌های رادیو معارف داریم به ساعت پخش برنامه پارسایان نزدیک میشیم، 5:50 و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سخنان حجت الاسلام و مستمی میرسید درباره سیره و اخلاق علما در این بخش تقدیمتون میشه. امیدوارم بشنوید این برنامه رو به مدت 8 دقیقه حدودا.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به او گفتند بیا دست از تبعیت خمینی بردار. او در جواب گفت خداوند همه شما را ریشه‌کن کند، من بیایم دست از مرد شریفی مثل خمینی بردارم که حیثیتم محفوظ بماند، جانم حفظ شود و بتوانم چهار سباهی یه لقمه نانی بخورم، بعد دست به محاسنش برد و گفت این محاسنی که در اثر مخالفت با خمینی مرجع تقلید من باقی باشد محاسن نیست، مساویست و او کسیست که پاهایش را با مته سوراخ کردند و تا زانو در روغن زیتون جوشان گذاشتند، بر پیشانیش هم مته گذاشتند، وقتی جنازهش را به خانوادهش تحویل دادند چندین جای بدنش را بخیه زدند تا بتوانند او را به غسالخانه برده و او را غسل دهند و کفن کنند، و او کسی نبود جز آیت الله شهید غفاری رضوان الله تعالی علیه. آری، انقلاب اسلامی محصول چنین خونهای پاکیست که الان به دست ما رسیده است و ما موظفیم از آن حراست کنیم و آن را حفظ کنیم تا این پرچم به دست صاحب اصلیش حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا برسد. ما باید برسانیم، چرا که اگر ما سستی کنیم چه بسا ممکن است این لیاقت از ما سلب شود. نه خدای تبارک و تعالی با ما پیوند قوم خویشی دارد و نه جبرئیل امین نازل شده است تا به ما اطمینان بدهد که تا آخر این پرچم به دست ما باشد، بلکه خدای سبحان می فرماید هر کس از شما از دین خدا خارج شود و پشت کند به دین خدا، یعنی دین خدا را یاری نکند، خدای سبحان قوم دیگری را برخواهد گزید. یکی دیگر از این مردان الهی و شهیدان خدایی، شهید والا مقام آیت الله سید محمد رضا سعیدی است که وقتی او را تهدید به قتل می کنند در جواب می فرماید به خدا قسم اگر مرا بکشید و خونم را بریزید در هر قطر قطر خون من نام مقدس خمینی را خواهی دید. او بارها در نمازهای خود خصوصا در نماز شب از خداوند طلب شهادت میکنه، اما تنها به این ختم نمیشه. در مقام دستگیری از فقرا و محرومان مطلبی را از مجله پیام انقلاب شماره 98 برایتون عرض میکنم. یکی از دوستان شهید سعیدی نقل میکنند، میگن ما صندوق خیریه کمک به محرومان داشتیم بعد از شهادت ایشون هم این کار رو ادامه میدادیم. روزی برای اینکه بررسی بکنیم نیازمندی در اطراف هست، جاهایی که توصیه شده بود، رفتیم گشتی میزدیم، برخوردیم به یک مردی که روی تخت چوبی نشسته بود و دوتا پاهایش قطع شده بود. تا دید ما از مسجد بیرون آمدیم و صدی موسی بن جعفر که شهید سهیلی پایگاهش اونجا بوده رو کرد به ما، گفت شما آقا را میشناختید؟ گفتیم بله. تا گفتیم بله دیدیم سرش رو به دیوار زد و شروع کرد های های گریه کردن و به شاه نفرین کردن و لعنت کردن. گفتیم چه شد؟ این آقا گفت من قبلا راننده ماشین مسافربری بودم، تصادف کردم و پاهایم قطع شد، خانه نشین شدم. این خانه ای که دارم شهید سعیدی برای من درست کرده. خیلی از وقتها شبها آخر وقت اینجا پیش من می آمد، یکی دو ساعت با من می نشست و با من صحبت می کرد، شوخی می کرد تا غم و غصه را از دل من ببره و بعد هم می رفت. برای ما نان می آورد، روغن می آورد، مایحتاج ما را. او خیلی آقا بود، او خیلی آقا بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان گرامی، برنامه پارسایان رو شنیدید، سخنان حجت الاسلام و المسلمین میر سید درباره سیره و اخلاق علما.
فرستادن صلوات بر پیامبر و فرزندان پاک اون حضرت عبادت بزرگیه که منحصر به انسانهای مؤمن نیست. خداوند متعال و فرشتگان هم بر پیامبر درود می فرستن. حتما شما دوست عزیز آیه شریفه 56 از سوره مبارکه احزاب رو بارها شنیدین که می فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی همانا خدا و فرشتگان او بر پیامبر اسلام درود می‌فرستند. شما هم ای کسانی که ایمان آورده اید بر او صلوات بفرستید و آنطور که باید تسلیم شوید. خداوند در این آیه شریفه تأکید می‌کنه که ابتدا من و ملائکه بر پیامبر صلوات می‌فرستیم و به پیروی از ما شما مؤمنان هم بر ایشان و خاندان پاکشان سلام و درود بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم از اینکه برنامه این بخش رو دارید گوش می‌کنید. گوش میدید و به 3553 اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید در حین شنیدن هر برنامه برای ما ارسال میکنید. به ساعت 6 بامداد میرسیم و زمان تقدیم برنامه بر